الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. این ملخص از دیروز این شد که اگر ما باشیم و فتاوای فقهای شیعه و روایاتی که داریم، مفادش این میشه که اراضی مفتوحاً و تم ایل المسلمین است و این حکم کلی است نسبت به همه اراضی که مفتوح و انوطنه، چه در زمان پیغمبر فتح شده باشه چه بعد باشه، الی یوم القیامه این حکم الله است یا حکم سلطانی دائم. اما اگر اون داستانی که ابو یوسف و ابو عبید نقل کردن باشه، این رو هم رفته، نتیجهش این میشه که معلوم میشه اراضی مفتوح و انوطن در اختیار امام مسلمینه. حالا خب خلیفه دوم خودشو امام مسلمین میدونسته و بعد در اختیار امام مسلمین که باشه مشورت میکنه چیکار کنی. یه وقت یکی میگه تقسیم کن، نظرش میشه تقسیم کنه، یکی میگه نه بذاریم باقی باشه. این باقی گذاشتنش وقفاً للمسلمین این اسباب این است که حاکم مسلمین اینجور اختیار کرده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اعتبار اینکه قائد مسلمین بود، اراضی خیبر را حالا اینطور که اونا نقل کردن تقسیم کرده. یه وقتم حاکم مسلمین نظرش میشه که باقی بذاره، اراضی سواد را مشورت کرد و با افراد خودش هم نظرش این بود که باقی باشد للمسلمین. امیرالمومنین هم همین رو پسندید. وقت یه حکم دائم برای اراضی نمیشه که پس باید باقی گذاشت. در هر زمانی قائد مسلمین، حاکم مسلمین یه اراضی فتح کردن، اون وقت ببیند مصلحت چیه. یه وقت مصلحت میدونه تقسیم کنه، یه وقت مصلحت میدونه باقی بگذاره، خلاصه در اختیار امام مسلمین میشه. پس اون معنا اگه درست باشد از نظر تاریخی، اون وقت حکم اراضی مفتوح انوطن این میشه که در اختیار قائد مسلمین است و او مشورت میکنه ببینه چی کار بکنه. ولی اونی که مفاد روایات ماست و فتوای فقهای ما این که نه، حکم اراضی انوطن به طور کلی الی یوم القیامه اینه که باید باقی بمونه. حالا روایات، یکی این روایت بزنطی بود، این دو تا روایت در فقه ما خیلی جا مطرحه و همینی که فقهای ما به این دو روایت اعتماد کردن، این بسا خودش دلیل میشه بر این که از نظر سند خدشه نداشتن، گیر نداشتن اون هرچه هست، در ابواب مختلفه اعتماد کردن به این دو روایت. و این دو روایت هر دو از حضرت رضا، در یکی صفوان و بزنطی راویشه، در یکی بزنطی تنها، و هر دو مضمونش قریب به همه. در سند اولی علی ابن احمد ابن اشیم هست گفتیم، در دومی علی ابن احمد ابن اشیم نیست، همی فرقو داره. اون وقت یه احتمال میده که بگیم احمد ابن محمد ابن عیسی یه دفعه از علی ابن احمد ابن اشیم شنیده که او از صفوان و بزنطی نقل کرده، یه دفعه هم احمد ابن محمد ابن عیسی خودش برخورده به بزنطی و بزنطی بلا واسطه براش نقل کرده. علایالن اون دومی رو میگن صحیحه، این اولی اسبابی که علی ابن احمد ابن هاشم از توش گیر داره. مرحوم مجلسی در مرآت العقول این هم تعبیر به صحیح کرده که مرحوم بهبهانی نقل میکنه، میگه دایما علی ابن احمد ابن اشجم رو خوبش میدونست. حالا پس روایت این بود، کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن احمد ابن اشجم عن صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر که همون بزنتی است، جمیعا قالا ذکرنا له الکوفه، ذکر کردیم برای حضرت، مراد همون حضرت رضاست. این دوتا عرض کردم از طبقه شش هم از معاصرین حضرت رضا، از غیر امام نقل نمی کنم. ذکرنا له الکوفه، اولین زمین خراجی که بنا شد بمونه دروش خراج بگیران کوفه بود دیگه، که سعد وقاص نوشت برای عمر و بعد ای تصمیم گرفته شد، مطرح کوفه بوده. ذکرنا له الکوفه و ما وضع علیها من الخراج، خراجی که بر کوفه گذاشته شده، و ما صار فیها اهل بیته، اون چه سیره اهل بیت خراج یا اهل بیت امام رضا، هر روش احتمال میده. فقال، حضرت فرمود، خب اول ای اراضی خراج رو پرسید، کوفه رو. حضرت اول خواستن اصل زمین ها رو تقریبا اقسامش رو بگن، گفتن زمین یه وقت اسم میخوای بگیری طرف ها مسلمون میشن، اینجا اصلا حق نداری بگیری. اول حکم این زمین رو ذکر کردن، زمینی که اسلم اهلها علیها طوعاً، این که مال خودشونه، اینو که حق نداریم بگیریم. وقت بعد حکم زمینی که عن وطن گرفته شده باشه ذکر کردن. بله، فقال من اسلم طوعاً ترکت ارضه فی یده. اون وقت ای یه فایده داره این جمله که اول ها ما میفهمیم، پس حضرت جواب کلی داره میده. اگر این جمله اول نبود بسا کسی احتمال میداد، اونی که بعد میفرماد و ما اخذ به سیف، یعنی همی کوفه و اینا که میگی، نه هر اراضی مفتوح آن وطن. اما چون حضرت اول اون زمین هایی که اسلم اهلها علیها طوعاً ذکر کرده، معلوم میشه حضرت در مقام استقصائه، میخواد یه حکم کلی بگه، مسئله به طور کلی، فقط کوفه فقط رو نمیخواد حکمشو بیان کنه. من اسلم طوعاً ترکت ارضه فی یده، هر کس اسلام اختیار بکنه اینجا زمینشو در اختیار خودش میذارن. و اوخ زمین هل عشر مما سقط السماء و الانهار و نصف العشر مما کان بررشا فیما عمروه منها. اون ده یک میگیرن، زکات میگیرن از اونی که آب بارون و نهر آب بده، نصف عشر میگیرن اگر به وسیله دلو باشه، فی ما عمروه منها. خوب دقت کن آقایون نکات روایتو، فی ما عمروه منها یعنی اون زمین هایشو که آباد کردن، و ما لم یعمروه منها، اون زمینی که اهلش مسلمون شدن اما زمینو عمران نکردن، و ما لم یعمروه منها، زمینی که آبادش نکردن، اخذه الامام، زمین آباد نیست، امام میگیرد، فقبله ممن یعمروه، تقبیل میکند یعنی به قباله میده به کسانی که تعمیر کنن آبادش کنن. و کان للمسلمین، ای زمین مال مسلمینه، حالا عبارت روایت اینه، و علی المتقبلین فی حصصهم العشر و نصف العشر، هر کس که این زمین رو قبول کرد اون وقت در حصه که داره عشر و نصف عشر، در حقیقت مالیاتش هم زکاته. ولیس فی اقل من خمست اوساخ شیء من الزکات، کمتر از پنج وسخ هم زکات نداره، خلاف ابو حنیفه که میگه دیگه یه خورمان باشه، یه دونه خورمان باشه بایستی یه دعیکشو بدی زکات. نه، پنج وقت پنج عدل بوده که همون 300 سا باشه، کمتر از خمست اوساخ میفرماد زکات نداره. خب حالا اجازه بفرماید این و ما لم یعمروه منها اخذه الامام فقبله من یعمروه. یعنی چه؟ شیخ علیه رحمه یعنی نوع بزرگان، این ما لم یعمروه حمل کردن بر ای که این زمین مال مسلمون بوده، مثلا احیایش کرده کاره، بعد حالا ولش کرده که یه زمین ملکش بوده، بعد ولش کرده، متروکه شده. به اصطلاح امروزی ها زمین بائر، زمین بائر زمینی است که سابقه احیا و کش داره، بعد حالا یا آب نرسیده یا تنبلی کردن، کمک نداشتن، ولش کردن. این زمین رو میگه که شیخ و بزرگان ای و ما لم یعمروه منها رو حمله بر این معنا کردن، اون وقت مورد بحث قرار دادن. یه خودش یه مسئله است که اگر یه کسی زمینهایی دستش هست و بعد دیگه احیا نمی کنه، مالشون بوده و بعد احیا نمی کنن، رفتن مهاجرت کردن، رفتن شهرنشین شدن، کشاورز ندارن، صرف نمی کنه، اینجا در مسئله سه قول ها. یه قول شیخ علیه الرحمن در مبسوط گفته، در جاها دیگه گفته که فرمودن که این زمین را امام مسلمین میگیرد، به افرادی تحویل میده، میده کشت کنن، و بعد اون شخصی که کشت میکنه یه تسقی، یه مالیات، یه حق، یه چیزی ازش به صاحب زمین میده، اون که صاحب اولش بوده، و بعد اگر درآمد زائدی هم باشه مال مسلمینه، یعنی میاد تو بیت المال. در حقیقت زمین مال مسلمین، امام هم متصدیش، اون صاحب اولی که زمین رو ترک کرده اونم امام یه تسقی بهش میده، حق رقبه ای بهش میده، تعبیر شیخ نیست، حق رقبه بهش میده. این یه قول که شیخ فرموده، یه عده دیگه فرمودن، دلیلشون هم این روایت با یه روایت دیگری. قول دیگر که ابن حمزه و ابن براج گفتن نه، او که ول کرد رفت، خب میخواست دندش نمشه ول نکنه دیگه، او کاره نیست، ای مال مسلمین است، امام اجاره میدهد به افراد، و اگه درآمدی داره بعد از این که حق اون کشاورزا رو میده، این میاد تو بیت المال، مال مسلمین. این هم یه قول، مستندشون هم همین روایت است که مال مسلمین باشه، مستند فقط همین روایت است. ابن ادریس به هر دوتشون اشکال کرده، گفته اصلا چه کاری زمینی که صاحب داره، چطور ما بیاییم بگیریم و اجاره بدیم به یکی دیگه، نه خود صاحب داره زمین، حق نداریم بگیریم. دیگرانم بهش اشکال کردن، گفتن آخه زمین خدا رو که نمیشد رها کرد، بالاخره وقتی که امام میبینند یه زمینی متروکه شده، کسی هم احیا نمیکنه، باید رسیدگی بکنه. مسئله رو اگر آقایون خواستن مطالعه بکنن، کتاب جهاد مختلف صفحه 162، اونجا این اقوال درش هست، عمدم دلیلشون همین روایت میاره. از قدیم به نظر من این اشکال بود، حالا من الان در ذهن من هست، این مالم یعمروه منها اخذه الامام را آقایون هم کردن بر این که این زمین مال این بابا بوده، آبادم بوده، بعد متروکش کرده، بایر شده، حالا اون وقت این فرمایشان. ولی به نظر میرسد این معلم یعمروه، شما اونجا صرف میرم که میخوندید، فعل جهل بنای ماضیه، اونی که آباد نکردن میشه عراضی موا. و معلم یعمروه، وقتی که شما رفتی یه شهری رو گرفتی، یه زمین های آباده، مردمش هم مسلمون شده، او زمینش که آباده، خب مالشونه، بهشون میدهیم دست خودشون باشه، میگیم زکات فقط بده. اوناشو که آباد نکردم، کشاورز کم بوده، آب نداشتن، بیابون داره، بیابون مواد، مال مسلم، مال امامه، مال امامم که هست مال مسلمینه، نه ای که اینجا گفته مال مسلمین. تو ذهن آقایون لیل امام بالل مسلمین مثل که خیلی تفاوت داشته، به عقیده ما اینجور نیست. اونجام که میگیم لیل امام، اراضی مواتو میگیم لیل امام، معناش این نیست که مال شخص امام است، که شخص جعفر ابن محمد علیه السلام، او زمینی که خودش احیا کرده یا پدرش احیا کرده به ارث بهش رسیده، او مال شخص خودش. انفال مال امام است، یعنی اموال عمومی است در اختیار امامه. یه همچی مالی رو هم میشه بگوی مال امام، هم میشه بگوی مال مسلمین، همیشه بگوی مالی مال خداست، مال الله است، مال المسلمین، مال الامامه. پس این که ببین آقا، با این که بزرگان مثل شیخ علیه الرحمه و نوعا از این عبارت مالم یعمروه، این عبارت رو حمل کردن بر اراضی بائر، که یعنی زمین هایی که اینها آباد بوده، بعد حالا ولش کردن، تعمیر نمی کنن، اون وقت امام می گیرد می داد به دیگران امران کنن.
یا از روایت اینه که در رابطه با زمین های عامره و ما یستحل العمران رو داره چیز می کنه، چون که بعض
ما یستحل العمران یعنی موات، ما یستحل العمران
عمران یعنی کسی زمین کشتی که کشت درش نشده، فرق می کنه با موات، زمین کشتی که درش کشت نشده،
تا رو نشده، اینجا موا میشه موا. موا آقا جون، لم یعمرو آقا شما بابا جون، شما آقا شما شما اجازه بفهم، امام اومده سگو از مردم حجاز را افتادن، اومدن زمین عراق رو گرفتن. حالا مسئله شو میپرسیم، عراقو که گرفتن، فقط زمین آبادش که نگرفتن، همه عراقو گرفته، همه عراق هم بین النهرین قابل عمرانه. حالا مسئله شو میپرسیم چیکار کنیم؟ اونایش که اهلش برش مسلمون میشن، اگر اومدیم بصره رو گرفتیم، مردم بصره اسلام اختیار کردن، زمینایش که آباد کردن مالشونه، در اختیارش. بیابونایی که آباد نکردن جزء مواته، موات هم در اختیار امام مسلمینه. تا حالا این کشاورزا اینجا ارزه نداشتن، همین حالاشم آقا اجازه بفرمایید، آقا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، همین حالاشم، همین حالاشم بین النهرین این همه آب داره میاد اونجا تو خلیج میریزه، و بسیار زمین های مواد در عراق هست و هیچ حالشو ندارن آباد بکنن. اصلا اردم که همینطوره بوده، هر چش هم تو خودش آب رفت باش، یه نخلی وخلی چیزی، باقیش از کربلا تا نجف که پیاده میه همش بیابون، نزدیک شط کوفه هم هست، همش هم قابل عمران و احیاء. و ما لم یعمرو، اوناش که آباد نکردن، یعنی حالا مواته، چی کار کنیم؟ زمین به این خوبی تو حجاز ندارن یه همچه آبی، اینجا کوفه، شط دجله هست، شط نمیدونم فرات هست، اینا در بین نهرن، اینا چی کار کنیم؟ امام مسلمین میده به یک کشاورزای، میگه بابا جون این آب، این هم زمین، بیاید آباد کنید و این درآمد امام اراضی موات ما بعد میگیم، برخلاف این که آیون نوعاً میگن کسی که احیا کرد زمین را رقبه زمینم مالک میشه، ما به واسطه روایات مثل صحیحه ابو خالد کابلی و او صحیحه عمر ابن یزید و روایات دیگه، نه، اراضی موات در اختیار امام مسلمینه. امام مسلمین ممکنه به یک کشاورزای بگید بیاید نار کش کنید و بعد به بیت المال مالیات بدید، اجاره بدید.
اگر هم اراضی مراد مواد نباشه، وقتی که بایر باشه، اگر حکمش اینه که امام میتونه تقدیرش کنه به دیگری، کیفه به این که مواد.
خیلی خوب ببینید شما، علی حال این که خواستم ببینید در این روایت که ندارد که حالا که احیا کردیم به او صاحب زمینم یه چیزی باید بده، یه روایت دیگه هست تو او روایت ندارد که ایل المسلمینه، فقط میگهد امام به اون صاحب رقبه زمین تسخشو میده. این روایت اینجا میگهد للمسلمین، اما این که به صاحب زمین تسخی میدن اینو نداره. شیخ مرحوم او روایتو با این روایتو دوتا رو هم ریخته. اون عبارتی که از نهای ما خوندیم که ما ترکوه و خرابم، شیخ علیه الرحمه همین مسئله که خاصش بگه اینجور تعبیر کرده که تعبیر شیخ با تعبیر روایت فرق میکنه. شیخ در تعبیرش در نهایه اینجور بود، گفت که ضرب منها یسلم اهلها علیها طوعا من قبل نفوسهم من غیر قتال فتترک فی ایدیهم و یؤخذ منهم العش. بعد داشت فان ترکوا امارتها، فان ترکوا امارتها و ترکوها خرابا کانت للمسلمین قاطبه. بعدم میگه امام یقبلها، اما دیگه توی عبارت نهایه ندارد که امام به او صاحب اول زمینم حق رقبه میده. در مبسوط همین مسئله رو عنوان کرده، یه اسم حق و رقبه هم اوورده، جلد اول مبسوط صفحه 235 یاداش کنید خواستم، جلد اول مبسوط صفحه 235 اونجا شیخ فرموده است که ان الامام یقبلها ممن یعمرها و یعطی صاحب الرقبه تسقها. ابن حمزه و ابن براز گفتن نه، به او صاحب اولی چیز نمیدن، للمسلمینه. ابن ادریس گفته شما هر دوتون بی خود، میگه اصلا زمینی که صاحب داره ما حق نداریم بیان تصرف کنیم، بخوایم به یک کشاورز دیگه بده. این مسئله ایست که در زمین بائر مطرحه و از کدر مختلف علامه جهاد صفحه 162 اونجا آقایون مراجعه. به نظر من از قدیم در ذهن من این بود که اصلا این عبارتی که در روایت هست، شیخ علیه الرحمه وقت که میخواد تعبیر کنه در نهایه اینجور میگه فَإِنْ تَرَكُوا عِمَارَتَهَا وَتَرَكُوهَا خَرَابًا. اگه این عبارت بود در روایت فرمایش شیخ درست، اما روایت که اینو نداره، میگه و ما لم یعمروه منها، اومدیم عراق رو گرفتیم یه زمیناش آباد نکردن. فعل ماضی لم یعمروه جهر منای ماضی میده، ما لم یعمروه منها، بیابونای عراق چه کار کنه؟ اینا هیچی، امام المسلمینه مثل سایر موات دیگه. سایر اجازه بفرمان سایر موات دیگر چجوریه؟ در اختیار امام مسلمینه. صحیحه ابو خالد کابلی، صحیحه عمر بن یزید، بعد میاد اراضی موات میگه از للمسلمینه، در اختیار امامه و بعد میرد به افراد و تسخش هم میگیره. پس میتوند امام تسخش و تسخش رو بگیرد، یعنی مالیاتش رو بگیره. این که خیال کردیم هر که زمین رو احیا کرد ملک رقبه است و دیم نمیشه ازش مالیات بگیری، نه اینجور نیست. این روایات داریم، بعد میهم در اراضی مواد. اینم مثل باقی اراضی مواده، منتها اینجا تعبیر کرده لل مسلمین، اونجا میگیم اراضی مواد لل امامه. دوتاش یکیه، امام مال شخصش که نی، مال عنوان مسلمینه. زمین مال مسلمون هاست، یعنی از اموال عامه است، از اموال عامه است، در اختیار امام مسلمینه. یقبلها، حالا الان حجازی ها اومدن عراق رو گرفتن، یه زمین های بیابون ها، اونام آب و زمین نداشتن، میگه یا الله بیاید زمین های مواد رو بهشون میده، میگه احیا کن، برای که اونا احیا نکرده اینا احیا میکنه.
الارض لمن
احیاها، ببین آقا اینا بحثش حال بعد میگه. ببینید چرا میدم معلم یعمروها، یعنی اینی که آباد بوده حالا عمران نمی کنن، یا نه از آباد. آقا ببینید آخه این از کجا ما بگیم مالم یعمروها، یعنی محیات بوده، ملکشونم بوده، بعد مونده و خراب شده. اینا رو عجیبه
چون که یاد نداره که طور
بابا زمین فعل زمین ها عراق اینجا گرفته،
اصلا مال اون نبوده.
ببین آقا خیلی خوب، حالا نظر اجازه بفرمایید. خب دنیز دست اینا میگیره، خب یعنی تصاحب میکنه، یعنی در اختیار میگیره. بابا امام نبوده تو عراق، حالا که اومده عراق زمینش که محیات است و دستشونه، میگه مال خود تو دیگه نمیتونن بیان بگن بیابونا ما رو تو چی کار داری، بیابونا که مال شما نیست که. امام مسلمین میگیره در اختیار مسلمین میذاره، میگه آبادش کنید، میخوایم همه ی زمین ها آباد بشه. و ما عالم یعمروها، حالا آقا جون من نظره، من دارم نظر میگم، شما حالا بعد خودتون دقت کنید. و ما عالم یعمروه، اونی را که آباد نکرده ان اخذه الامام، یعنی در اختیار میگیره. فقبله ممن یعمروه و کان للمسلمین، یعنی مال جامعه مسلمینه. و وقت این کار علیه مسلمین، یعنی مال عنوان مسلمین است که دیگه حق فروش و حق اینا نیم، مثل همون اراضی مفتوح عن وطنه. نه این معناش نیست، یعنی مال عنوان مسلمین است، یعنی در اختیار امام بین مسلمان تقسیم میکنه، هر جور مصلحت بدونه. عرض کردم چه بگی مال الله، چه بگی مال الامام، چه بگی مال المسلمین، همش یکیه. عشر و نصف العشر این دیگه ندارد به حق، به اون صاحب اولی هم حق رقبه میده، این فتوایی که شیخ در مفسود داره. این راجع به اون زمینی که اصلا اهلها علیها طوعن، که اصلا محل شاهد ما نبوده، امام علیه السلام هم تطفلا اینو ذکر کرد که انه خاصه استقصاء کرده باشه. سائل، اونی که سوال کرد، اراضی کوفه و اینایی که زمین خراجه است، یعنی مفتوح عن وطن است گرفته. حالا من احتمال میدم که شاید مثلا فرض بگیرید وقتی که اومدن عراق و گرفتن، بعضی منطقه هام اهلش توان اسلام اختیار کرده باشن، ولی حکومت های اموی و عباسی که اینا خراج بگیر بودن، اینا دیگه اومدن مسلمان و غیر مسلمان فرق نگذاشتن، از همه یه چیزایی میگرفتن. حضرت خواسته باشید از اونایشون که اسلام اختیار کردن دفاع کرده باشه. که اول بهتون بگم اگر یه عدهشون توان اسلام اختیار کردن، اصلا اونا نباید زمین ازشون گرفت، اونا زمین مال خودشونه، احتمالش. و ما اخذ به سیف، حالا این قسمت دومش که محل شاهد ما از اینجاست. فرماد و ما اخذ بالسیف، اونی که به شمشیر گرفته میشه، ای از که ما اخذ بالسیف یعنی ما اخذ بالسیف از اراضی کوفه و سواد، اسبابی که سائل سوال کرد کوفه و ما وضع علیها من الخراج، همینو دارد میگه، یعنی مفتوح عن وطن عراقو دارد میپرسه یا نه اصلا به طور کلی زمینی که اخذ بالسیف ولو تو مصر باشه ولو اندلس باشه. خب البته احتمالی به ذهن میاد که ما اخذ بالسیف یعنی از همین زمین های سواد عراق، اسباب این که در زمان خلیفه دوم اومدن گفتن این بومونه برای مسلمین، حکم اون رو داره تنه و بیان میکنه. اما بسا میدونم اخلا نه این که سؤال که ذکرنا له الکوفه و ما وضع علیها خراج و اجل بفهمید و کوفه هم اینجور بوده که در زمان خلیفه دوم این سابقه تاریخی رو دارد که نشستند و با مشورت، حتی امیرالمومنین هم اهل شور بوده، نظر دادن که این بمونه و خراج برش بگذاری. ممکن است یک کس بگه اصلا محل بس زمین خراج عراقه، هر اراضی مفتوحاً وطن رو نخواد بحث بکنه، همونیش که در زمان خلیفه دوم مطرح بوده، که انهو سؤال اینه که این کاری که خلیفه دوم کرده اصحابم تنفیذ کردن، امیرالمومنین همش بشه، این کار درسته تا چه اندازه درسته؟ از امام رضا دارد اینو که انهو میپرسه. یه احتمالش هم که راجع به اراضی کوفه که ای سابقه تاریخی رو، ای داستان تاریخی رو دارد، ای قصه رو دارد، اینو داریم میپرسیم، یه احتمال هست. اما احتمال دیگر که لعله و اقواس، این که نه مطلق اراضی ولو او کوفه رو پرسید، حضرت به طور کل جواب دارد میده که فرمود من اسلم تو ام، یعنی میخواد کوفه و میخواد غیر کوفه، تو رکت ارزهو فیاده. و ما اخذ بالسیف، زمین هایی که به شمشیر گرفته میشه، حالا چه کوفه چه اندلس، هر جا میخواد باشه. فذلک علی امام، این در اختیار امامه، یقبله بالذی یرا. اینجا تعبیر نکرد للمسلمین، با این که للمسلمین اینجا قاعدش بود بگه، اونجا گفت للمسلمین، اینجا با همونی که ما میگیم للمسلمینه، حضرت تعبیر میکنه در اختیار امامه، منتها در اختیار امامه است، میگه یقبله بالذی یرا کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله به خیبر قبل سوادها و بیازها. پیغمبر اکرم هم نخلستونای خیبر را هم زمینه کشت و زرعش را تقبیل کرد. نخلستوناش میشه مساقات، زمینه کشت و زرعش میشه مزارعه. فقهای سنت بعضیاشون مساقات هم قبول ندارن و اکثرشون مزارعه رو قبول ندارن، اصلا میگن این معامله قراریه که بگه این زمین رو بکار تو، بعد درآمدش نصفش مال من نصفش مال تو، شاید درآمد نداشت اصلا، این میگن قراریه، معامله قراری هم باطله. ما اینجا اشاره کردیم این که حضرت میفرماد و الناس یقولون لا تصلح قبالت الارض و نخل، یعنی فقهای سنت میگن قباله ارض و نخل صحیح نیست، اشارتون الى منع ابی حنیفه للمساقات، ابی حنیفه مساقات رو قبول نداره، و منع مالک و ابی حنیفه و شافعی للمزارعه ایزه. پس مسئله مزارعه و مساقات صحتش در فقه سنت محل جیر بوده. امام هشتم اینجا به همین عمل پیغمبر اکرم در خیبر داره مزارعه صحیحه هم مساقات، برای که پیغمبر اکرم خیبر قبلن سواده ها و بیازه ها، یعنی چه درختاشو چه زمیناشو. این از میگه که و ناس یقولون، یعنی فقهای سنت میگن لا یصلح قبالت الارض و النخل. ابو حنیفه که هر دوشو منکر بوده، و قد قبل رسول الله صلی الله علیه و آله خیبر، با این که پیغمبر اکرم خیبر را تقبیل کرد. خب از اینجا معلوم میشه این که گفتن اعیان خیبر رو پیغمبر تقسیم کرده، یعنی زمینش رو ملک افراد کرده، این درست نیست. معلوم شد خود پیغمبر اکرم متصدی بوده، خیبر رو به اجاره داده، حالا خرماهاشو که مال اجاره میگرفته بین افراد تقسیم میکرده. خب بکنه، اون مصلحت بوده، مصلحت تونسته. اما معلوم میشه تقسیم این نبوده و عمده دلیل شافعی و دیگران که میگفتن اراضی مفتوح و عن وطن مثل سایر غنایم تقسیم میشد، عمده دلیلشون همین تقسیم خیبر بوده. و اینجا صریح میگه که پیغمبر خودش تقبیل کرد، معلوم میشه تقسیمی نبوده تو کار، بله حاصلشو تقسیم کرده. و قد قبل رسول الله صلی الله علیه و آله خیبر و علی المتقبلین سوا قبالت الارض العشر و نصف العشر فی حسسهم. تصریح دارد که هر کدوم حصه خودشون باید به حد نصاب برسه تا زکات بدن، یعنی زکات رو از جمع بر نیم دارن. وقتی که پیغمبر اکرم یا مثلا امام این زمین رو به کشاورز میده، به کشاورز میدن مثلا به نصف، نصفش مال امامه، اون نصف دیگر یعنی حق الارض است، حق القباله است، اون نصفش که مال کشاورزه، هر کشاورزی سهم خودش به حد نصاب برسه اون زکات داره. پس زکات رو از رو جمع بر نمیدارن دا، برای که مال مشترک. قاعده هم همینه، در مال مشترک به عقیده ما باید سهم هر کدوم جدا حساب بشه. در این مسئله فقهای سنت با ما مخالفن خیلی، چون اونا زکات رو از جمع بر میدارن، اما ما میگیم نه، اگر چنون چه به نحوه اشاعه باشه، به نحوه مقاسمه، به اصطلاح اینجا مقاسمه است، به نحوه مقاسمه باشد، اونجا هر کدوم سهم خودشون باید بردارن. وقت کشاورز سهم خودش به حد نصابه هست زکات داره. اینا میگه فی حسسه. اینا نکاتی زیادی از این روایت استفاده میشه. خب اینجا به جای این که حضرت بفرماد اراضی مفتوح و ان وطن للمسلمینه، فرمود الال امام، در اختیار امامه، فذلک الال امام، منتها نفرمود که امام میتونه به کسی ببخشه، هم گفت فذلک الال امام یقبله بالذی یرا. خب این منافات نداره، مال مسلمین باشه اما در اختیار امامه، و اجاره میده به افراد و درآمدش مال مسلمین باشه. و قال، اون وقت خواهد ببینید این و ما اخذ به سیف، اینجا این نکته و ما اخذ به سیفی که از اون زمین هایی که ملکشونه یا موات هم میگیره، خیلی ها گفتن موات هم میگیره، پس موات زمین های کفر رو خواستن داخل این و ما اخذ به سیف بگیرن بعضی. ولی به نظر میاد که ما صحبت سر غنیمت داریم، ما اخذ به سیف یعنی اونی که مال کافر از دستش گرفتیم، اما زمین موات که مال اون نبوده، زمین موات در اختیار امام بوده. حالا این حالا بحثش بعد میاد که آیا ما اخذ به سیف محیات حال الفتح میگه، چنون چه شرایع دیدید گفت اونی که محیات حال الفتحه، یا نه مطلق اراضی در سه عبارتی که از شیخ نقل کردیم نهایه و مبسوط و خلاف هیچ کلمه محیات نداشت، محیات و حال الفعل، ولذا خواستن بعضی بگن گردن شیخ و اینام خواستن بیزارن که ایما اخذب سیف، یعنی اراضی مفتوح و انوطن، چه محیات حال الفعل چه موات حال الفعل، این لل مسلمین در اختیار امامه. حالا نظری است، بحثش بعد میاد. و قال، او وقت بعد حضرت رضا فرمود ان اهل طائف اسلموا و جعلوا علیهم العشر و نصف العشر، کانه اهل طائف مصداق اون قسم اولن که گفتیم اگر اسلم اهلها علیها طوعا ترکت ارزه فی یده. و ان مکه دخلها رسول الله صلی الله علیه و آله عن وطن، این مصداق دومو داره ذکر میکنه. در اینجا دو قسم اراضی رو در حقیقت حضرت ذکر کرد، یکی اونی که اسلم اهلها طوعا، یکی اونی که اخذت عن وطن. طائف مثال اولیه. و ان مکه دخلها رسول الله صلی الله علیه و آله عن وطن، یعنی قهرن، فکانو اسرا فی یده، مردم مکه اسیر بودن در دست پیغمبر اکرم، فاعتقهم آزادشون کرد. معلوم شد پس امام میتونه این کارو بکنه. و قال اذهبوا فانتم الطلقاء، برید شما همه دون آزاد. خب زمینشون رو چیکار کرد؟ اینجا ما بحث زمین داشتیم، خودشون رو آزاد کرد، زمینشون هم آزاد کرد، یا زمینشون للمسلمین. عبارت مبسوط که اون روز خوندیم، این که من همه عبارت مبسوط رو نقل کردم بر همین بود، عبارت مبسوط که ما خوندیم اولش این بود، گفت ظاهر المذهب ان النبی صلی الله علیه و آله، مبسوط جلد دو صفحه 33، ظاهر المذهب ان النبی صلی الله علیه و آله فتح مکه عن وطن به سیف ثم آمنهم بعد ذلك، پیغمبر به خودشون امان داد. و انما لم یقسم الارضین و دور لانها لجمیع المسلمین کما نقوله فی کل ما یفتح عن وطن. شیخ علیه الرحمه خواست بگید اراضی مکه مفتوح و عن وطن مال مسلمینه، ملک کسی نیست. خب یه احتمال، یه احتمال دیگه، یه کسی بگید نه، این که ما اصلا بحث زمین داشتیم. اون وقت اینجا امام هشتم وقتی که دو تا زمین و حکمشو ذکر کرد، اونی که اسلم اهلها گفت، اونی هم که اخذ به سیف گفت، بعد طائف و مکه رو شاهد میاره، شاهد اینجور بوده که طائف چون اسلم و طوعن فرمود جعلو علیهم العش و نصف العش، اهل مکه انوطن بود اما پیغمبر اکرم گذشت کرد، یعنی هم خودشون و هم زمینشون، که زمینشون هم گفت مال خودتون کستن، یه احتمالش هم. که اون وقت اگه این باشه نتیجهش همونی میشه که از داستان اون خلیفه دوم فهمیده میشه که زمین مفتوح و انوطن حکمش اینه که در اختیار امام مسلمینه، اگه خاص بهشون گذشت میکنه، خاص للمسلمین قرار میده، این هر کار خاص میکنه. اینجا میگه مکه دخلها رسول الله عن وطن فکانو اسرا فی یده. خب ما که بحث آدم ها رو نداشتیم، ما بحث زمین ها رو داشتیم. وقت این که میگه فاعتقهم و قال اذهبوا فانتم الطلقاء، شاید اینجوری بوده که یعنی برید خودتون مال خودتون، زمینتون هم مال خودتون. اون وقت او اولم که گفت و ما اخذ بالسیف فذلک الى الامام، معنیش اینه در اختیار امامه، منتها او یقبله بالذی یری یه شق تخییره، یعنی میتونه زمین مفتوح و انوطن رو یقبله به لذیه را، اگرم مصلحتونست میبخشد بهشون، چنون که در مکه پیغمبر این کارو کرد،
نمیگه احتمالی است که به ذهن انسان میاد. نمیخوام حالا بگم درست است ما باشیم و این روایت تنها احتمال میده که اراضی مفتوح انوطن در اختیار امام مسلمین باشد. خواست یقبله باللذیه رو خواستم میبخشه. شیخ طوسی علیه الرحمه که در مبسوط فرمود زمین مکه مفتوح و انوطن است مال مسلمینه، از این روایت هم چیزی استفاده نمیشه. این روایت این اندازه داره که پیغمبر اکرم اعتقهم، حالا زمینشونم اعتق یا زمینش دل مسلمین قرار داد معلوم نیست. تاریخ هم ما نشنیدیم که در زمان پیغمبر اکرم زمینای مکه رو مثلا ازشون اجاره چیزی گرفته باشن. مگر شما بگی اراضی مفتوح انوطن من است که خراج داره، زمین مکه که زمین کشاورزی نداشت است که، خونه‌هاش هم لل مسلمین بوده اما پیغمبر گفته توش میشیرن مثلا فرض بگیری. حالا علایان این یه روایت که این روایت آقایون در نکاتش دقت کنن و بعد باش کار داریم. با صلی الله علی محمد و آله.